فصل هفتم، وزارت سحر و جادو. ساعت 5:30 صبح روز بعد، هری چنان از خواب پرید که انگار کسی در گوشش فریاد کشیده است. چند لحظه بی حرکت دراز کشید. فکر دادگاه انضباطی تک تک سلول‌های مغزش را پر کرده بود. سپس او که دیگر نمی‌توانست این وضع را تحمل کند، از رختخواب بیرون خزید و عینکش را به چشم زد. خانم ویزیلی شلوار جین و تیشرت شسته شده هری را پایین پای تخت خوابش گذاشته بود. هری آنها را به تن کشید. تابلوی خالی روبروی دیوار پوزخند می‌زد. ران روی تخت خوابش ولو شده بود، دهانش باز مانده بود و در خواب عمیق فرو رفته بود. هنگامی که هری سراسر اتاق را تهی کرد، وارد پاگرد شد و در را آهسته پشت سرش بست. ران هیچ تکانی نخورد. ممکن بود که دیگر در هاگوارتس هم کلاس نباشند و هری سعی می‌کرد به این مطلب که دوباره کی ممکن است ران را ببیند فکر نکند. آهسته از پله‌ها پایین رفت، از مقابل سر اجداد کریچر گذشت و به آشپزخانه رسید. انتظار داشت آشپزخانه خالی باشد، اما وقتی به در آن رسید، زمزمه ملایم صداهایی از اطراف آن شنید. در را هل داد و باز کرد و خانم و آقای ویزلی، سیریوس، لوپین و تانکس را دید که آنجا نشسته بودند و انگار انتظار او را می‌کشیدند. همه لباس مرتب پوشیده بودند، غیر از خانم ویزلی که روب دو شامبر بنفشی به تن داشت. به محض ورود هری او از جا پرید. همانطور که چوب دستی سحرآمیزش را بیرون می‌کشید و با عجله به سوی اجاق می‌رفت گفت: صبحانه. تانکس همانطور که خمیازه می‌کشید گفت: صبح بخیر هری. امروز صبح موهایش طلایی و فردار بود. خوب خوابیدی؟ هری گفت: آره. با خمیازه دیگری که بدن آدم را مورمور می‌کرد گفت: تمام شب بیدار بودم. بیا اینجا بشین ببینم. یکی از صندلی‌ها را جلو کشید و با این کار صندلی دیگری را انداخت. خانم ویزلی گفت: هری چی میخوای؟ حلیم، کلوچه، ماهی خشک، ژامبون، تخم مرغ، نون توست. هری گفت: فقط توست میخورم، ممنون. لوپین نگاهی به هری کرد و به تانکس گفت: داشتی درباره اسکریمجا چی میگفتی؟ تانکس گفت: آها آره، راستش باید بیشتر مواظب به اون باشیم. از من کینگزی چیزای عجیب غریبی میپرسید. هری از اینکه مجبور نبود در گفتگو شرکت کند در دل احساس خوشنودی کرد. شکمش پیچ می‌زد. خانم ویزلی دو تکه نان توست با مارمالاد را جلوی او گذاشت. سعی کرد بخورد، اما انگار داشت موچت گاز می‌زد. خانم ویزلی روی صندلی آن طرف رو نشست و شروع به ور رفتن به بلوز هری کرد. برچسب آن را اتو می‌داد، چروک‌های سرشانه‌اش را صاف می‌کرد. هری آرزو می‌کرد که او دست از این کارش بردارد. تانکس گفت: باید به دامبلورم بگم، فردا شب نمی‌تونم کشیک بدم. من خیلی خستم. تانکس حرفش را به خمیازه دیگری تمام کرد. آقای ویزلی گفت: من به جاد میمونم، حالم خوبه. در هر صورت یه گزارش دارم که باید تمومش کنم. آقای ویزلی ردای جادوگری به تن نداشت، بلکه شلواری راه راه و کت کهنه‌ای پوشیده بود. نگاهش را از تانکس به طرف هری برگرداند. تو چطوری؟ هری شانه‌هایش را بالا انداخت. آقای ویزلی با لحنی دلگرم کننده گفت: زود تموم میشه، تا چند ساعت دیگه تبرئه میشی. هری چیزی نگفت. آقای ویزلی ادامه داد: جلسه تو طبقه من برگزار میشه، تو دفتر امیلیا بونز. اون رئیس اداره اجرای قوانین جادوگریه و اونه که ازت سوال میکنه. تانکس صادقانه گفت: هری، امیلیا بونز خوبه، اون صف هم هست، اون به حرفات گوش میده. هری سری تکان داد. هنوز هم نمیتوانست فکر کنه که چه باید بگوید. سیریوس ناگهان گفت: فقط از کوره در نرو، مؤدب باش و حقیقت رو بگو. هری دوباره سرش را تکان داد. لوپین آهسته گفت: قانون از تو حمایت میکنه. جادوگرایی که به خط سن قانونی نرسیدن اجازه دارن در مواقعی که جونشون به خطر میفته از جادو استفاده کنن. چیزی خیلی سرد از پشت گردن هری پایین رفت. لحظه‌ای فکر کرد که کسی تلسم یأس بر اون میگذارد. بعد متوجه شد که خانم ویزلی با شانه خیس به جان موهای او افتاده است. محکم دستش را بر روی سر هری فشار میداد. ناامیدانه خانم ویزلی گفت: موهات هیچ وقت صاف نمیخوابه؟ هری سرش را تکان داد. آقای ویزلی نگاهی به ساعتش انداخت و به هری چشم دوخت. او گفت: فکر کنم حالا دیگه باید بریم. یه کمی زوده، اما فکر میکنم اگه توی وزارت خونه باشی بهتره تا اینجا ولو باشی. هری بی اراده گفت: باشه، و نان خود را انداخت و ناگهان بلند شد. تانکس دستی به بازوی هری زد و گفت: هری، همه چی روبرا میشه. لوپین گفت: موفق باشی، مطمئنم که همه چی درست میشه. سیریوس با حالتی گرفته گفت: اگرم نشه خودم حساب امیلیا بونز رو میرسم. هری لبخند ضعیفی زد. خانم ویزلی او را در آغوش گرفت. او گفت: همه ما برات دعا میکنیم. هری گفت: باشه، پس به امید دیدار. به دنبال آقای ویزلی از پله ها بالا رفت و طول سالن را طی کرد. صدای مادر سیریس را میشنید که پشت پرده‌اش در خواب خورخور میکرد. آقای ویزلی چفت در را باز کرد و هر دو قدم به سپید دم سرد و خاکستری گذاشتند. وقتی که با گام‌های تند و چالاک دور میدان را طی می‌کردند، هری از او پرسید: شما که معمولاً پیاده نمی‌رید سر کار، درسته؟ آقای ویزلی گفت: نه، من معمولاً قید می‌شم و اونجا ظاهر می‌شم. اما مسلمه که تو نمی‌تونی و من فکر کردم که بهتره به روشی واقعاً غیر جادوگرانه بریم اونجا. تأثیر بهتری روشون می‌ذاره، به خصوص وقتی می‌دونیم که تو چرا داری تنبیه می‌شی. تمام مدتی که داشتن راه می‌رفتن، آقای ویزلی دست‌هایش را در جیبش گذاشته بود. هری می‌دانست که دست آقای ویزلی دور چوب دستی‌اش حلقه شده است. خیابان‌ها در روز تعطیل تقریباً خالی بودند، اما وقتی که به ایستگاه کوچک و فقیرانه مترو رسیدند، دیدند که آنجا پر از مسافران اول صبح است. آقای ویزلی همیشه وقتی که فاصله خیلی کمی با مشنگ‌ها داشت، به سختی می‌توانست هیجان خود را پنهان کند. به طرف ماشین‌های اتوماتیک فروش بلیط اشاره کرد و زیر لب گفت: فقط یه شاهکار محض، عجب نابوغی. هری نوشته روی دستگاه را نشان داد و گفت: اونا خراب شدن، کار نمی کنن. آقای ویزلی که لبخندی محبت‌آمیز بر لب داشت گفت: آره، ولی با وجود این، بلیط خود را به جای اینکه از ماشین بگیرند از یک نگهبان خواب‌آلود خریدند. هری معامله را انجام داد، چون آقای ویزلی از پول مشنگ‌ها خیلی سر در نمی آورد، و 5 دقیقه بعد سوار قطار زیرزمینی شدند که تلق‌طلق‌کنان آنها را به سمت مرکز لندن می برد. آقای ویزلی هیجان زده مرتب به نقشه مترو که بالای پنجره ها نصب شده بود نگاه میکرد. 4 تا ایستگاه دیگه مونده. 3 تا ایستگاه دیگه باید بریم. هری، 2 تا ایستگاه مونده تا برسیم. در ایستگاهی در قلب لندن از قطار پیاده شدند. سیل جمعیت زنان و مردان شیک پوش و کیف به دست به پیش میراند. از پله برقی بالا میرفتند، از قسمت بازرسی بلیط گذشتند. آقای ویزلی از دیدن اینکه دستگاه چطور بلیط او را بلعیده بود کیف کرد. سپس وارد خیابان پهنی شدند که پر از اتومبیل بود و در دو طرف آن ساختمان‌های بزرگ و شیک قرار داشت. آقای ویزلی بهت زده گفت: ما کجاییم؟ لحظه‌ای نفسگیر، هری فکر کرد که علی‌رغم نقشه‌خوانی مداوم آقای ویزلی در ایستگاه عوضی پیاده شدند. اما لحظه‌ای بعد گفت: آه، فهمیدم، هری از این ور بیا. و او را به طرف یک خیابان فرعی هدایت کرد. گفت: معذرت می‌خوام، ولی هیچ وقت با قطار نمی‌آم و از دید یه مشنگ همه چی فرق می‌کنه. راستشو بخوای من تا حالا از در بازدیدکننده ها نرفتم تو. هرچه بیشتر می رفتند ساختمان ها کوچکتر و معمولی تر می شدند، تا اینکه بالاخره به خیابانی رسیدند که چند ساختمان اداری کهنه، یک رستوران و یک ظرف آشغال بزرگ مملو و زباله را در خود جا داده بود. هری پیش خود فکر می کرد که وزارت سحر و جادو باید در جای شیکتری قرار داشته باشد. آقای ویزلی با خوشخلقی گفت: خب دیگه رسیدیم. و به باجه تلفن قرمز رنگ کهنه ای اشاره کرد که چندین قطعه از شیشه های اطرافش شکسته بود و در مقابل یک ساختمان قدیمی و دود گرفته قرار داشت. هری، بفرما تو. در باجه تلفن را باز کرد. هری قدم به داخل باجه گذاشت. اصلا نمیدانست جریان چیست. آقای ویزلی خود را جمع جور کرد. داخل باجه باز شد و کنار هری ایستاد. به سختی داخل آن جا شدند. پشت هری به دستگاه تلفنی که کجکوله از دیوار باجه آویزان بود و انگار خرابکاری سعی کرده بود که آن را از جای خود بکند فشرده شده بود. آقای ویزلی دست خود را پشت هری به سمت گوشی تلفن برد. هری گفت: آقای ویزلی، فکر کنم اینم خراب باشه. آقای ویزلی گفت: نه، مطمئنم که درسته. گوشی را بالای سرش نگاه داشت و به شماره گیر چش دوخته بود. خب حالا ببینم، 6 تا 2 4، یه 4 دیگه، یه 2 دیگه. شماره گیر که آرام به جای خود برگشت، صدای زنانه و سر در باجه تلفن پیچید. صدا از داخل گوشی که در دست آقای ویزلی بود نمی آمد، بلکه آنچنان واضح و بلند بود که انگار زنی نامرئی در کنار آنها در باجه تلفن ایستاده است. به وزارت سحر و جادو خوش آمدید. لطفاً نام خود و کاری را که دارید بیان کنید. آقای ویزلی گفت: کاملا مشخص بود که نمی‌داند آیا باید داخل گوشی صحبت کند یا نه. در عوض دهنه گوشی را دم گوشش نگه داشت. آرتور ویزلی از اداره سوء استفاده از وسایل مشنگ‌ها، هری پاتر که قراره در یک دادگاه انضباطی شرکت کنه. آن صدای زنانه سر جواب داد: متشکرم میهمان، لطفاً نشان را بردارید و آن را به جلوی لباستان وصل کنید. بعد صدای تلق و تلوقی آمد و هری دید که چیزی از آن محفظه فلزی تلفن عمومی که معمولاً سکه از آنجا پس داده می شود بیرون آمد. آن را برداشت. یک نشان چهارگوش نقره‌ای رنگ بود که رویش عبارت دادگاه انضباطی هری پاتر نوشته شده بود. آن را جلوی بلوزش وصل کرد و صدای زنانه دوباره به حرف آمد. مهمان وزارتخانه، از شما یک بازدید بدنی انجام خواهد شد و لطفاً چوب دستی سحرآمیز خود را برای ثبت به میز حراست در انتهای سالن تحویل دهید. کف باجه تلفن تکان خورد. داشتن آهسته به داخل زمین فرو می‌رفتند. هری با نگرانی و ناراحتی نگاه کرد و دید که کف پیاده رو بالا آمد تا از شیشه های باجه تلفن گذشت و تاریکی آنها را فرا گرفت. دیگر نمی‌توانست چیزی ببیند. فقط همینطور که باجه تلفن به داخل زمین فرو می‌رفت، صدای قیژقیژی به گوش رسید. بعد حدود یک دقیقه بعد که به نظر هری خیلی بیشتر آمده بود، تیغه ای از نور طلایی رنگ پاهایش را روشن کرد. کم کم پهن شد و روی بدنش بالا آمد تا به صورتش تابید و هری مجبور شد چند بار پلکهایش را باز و بسته کند تا چشمش اشک نیفتد. صدای زنانه گفت: وزارت سحر و جادو روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنه. در باجه تلفن باز شد و آقای ویزلی قدم به بیرون گذاشت و هری که دهانش از حیرت باز مانده بود به دنبال او راه افتاد. در انتهای یک سالن دراز و بسیار زیبا که کف آن از چوب تیره رنگ صیقلی پوشیده شده بود ایستادند. سقف که به رنگ آبی زنگاری بود از علائم طلایی رنگ درخشانی پوشیده شده بود که مرتب حرکت می‌کردند و مثل تابلوی اعلانات بهشت به نظر می‌رسیدند. دیوار دو طرف روکشی از چوب تیره براق داشت و آتشدان‌های طلایی روی آنها کار گذاشته شده بود. هر چند ثانیه یک جادوگر یا صدای ویژه آهسته‌ای از یکی از آتشدان‌های سمت چپ بیرون می‌آمد. در سمت راست در مقابل هر شومینه صف‌های کوچکی از کسانی که می‌خواستند خارج شوند به وجود آمده بود. در میانه سالن فواره قرار داشت. گروهی مجسمه طلایی با اندازه‌های بزرگتر از طبیعی در میان یک استخر گرد ایستاده بودند. بلندترین آنها مجسمه جادوگری بود با قیافه اصیل که چوب سحرآمیزش مستقیم به سوی آسمان اشاره می‌کرد. دور او یک جادوگر زیبا، یک سانتور، یک جن و یک وروجک خانگی حلقه زده بودند. سه نفر آخری سر خود را بالا گرفته بودند و با نگاهی تحسین‌آمیز جادوگر را نگاه می‌کردند. باریکه‌های درخشان آب از نوک چوب دستی‌های سحرآمیز، نوک تیر سانتور، نوک کلاه جن و هر یک از گوش‌های وروجک خانگی جاری بود و فشفش زنگدار آبی که به داخل استخر می‌ریخت به صدای ترق و تروق و چغچغ آنهایی که غیب و ظاهر می شدند و صدای پاهای صدها ساحر و ساحره اضافه می شد که اغلب آنها ردا به تن داشتند. قیافه های صبح اول وقت همه به طرف درهای طلایی رنگ انتهای این سالن می رفتند. آقای ویزلی گفت: از این طرف. به جمعیت ملحق شدند و در میان کارکنان وزارتخانه به راه افتادند که بعضیشان دسته های پوست نوشته در دست داشتند، دیگران کیف های کهنه، و گروهی از آنها همانطور که می‌رفتند مشغول خواندن پیام امروز بودند. از جلوی فواره که رد می‌شدند، هری داس‌های نقره‌ای و حلقه‌های برنزی را دید که از ته استخر می‌درخشیدند. روی تابلوی کثیف کوچکی در کنار استخر نوشته شده بود: کلیه اوایل چشمه برادران جادوگر به بیمارستان سنت مانگو داده می‌شود تا صرف درمان بیماری‌ها و جراحات سحرآمیز گردد. هری متوجه شد که دارد با ناامیدی فکر می‌کند: اگه من از هاگوارتس بیرون نکنن 10 گالیون میندازم تو استخر. آقای ویزلی گفت: هری از این ور، و از میان گروه کارکنان وزارتخانه به طرف درهای طلایی میرفتند. در سمت چپ پشت میزی که زیر تابلوی حراست قرار داشت جادوگری با ریش نتراشیده نشسته بود که ردای زنگاری به تن داشت. با نزدیک شدن آنها به میز پیام امروز خود را به زمین گذاشت و سرش را بلند کرد. آقای ویزلی هری را نشان داد و گفت: من یه مهمان آوردم. ساحر با صدای گرفته گفت: بیا این طرف. هری آهسته به طرف او رفت و جادوگر یک میله طلایی بلند، باریک و انعطاف پذیر مثل آنتن اتومبیل را بالا آورد و آن را سراسر پشت و جلوی بدن هری پایین و بالا برد. جادوگر حراست میله خود را زمین گذاشت، دستش را به سمت هری پیش آورد و با همان صدای گرفتش غرغر کرد: چوب دستی. هری چوب دستی جادوگری خود را درآورد. جادوگر آن را بر روی یک وسیله برنجی عجیب انداخت که شبیه ترازویی بود که فقط یک کفه داشت. دستگاه شروع به لرزیدن کرد. نوار باریکی از پوست نوشته از شکافی در ته آن بیرون آمد. جادوگر آن را کند و شروع به خواندن نوشته روی آن کرد. 27 سانت و نیم از پر ققنوس، 4 سال ازش استفاده شده، درسته؟ هری عصبی گفت: بله. جادوگر گفت: این پیش من میمونه. دست نوشته را به قلاب برنزی کوچکی آویزان کرد. چوب دستی هری را به آن آویخت. او گفت: بعدم به پس میدم. هری گفت: متشکرم. نگاه جادوگر از نشان نقره‌ای مهمان روی سینه هری به طرف پیشانیش بالا رفت. صبر کن ببینم. آقای ویزلی قاطعانه گفت: ممنون اریک. دستش را روی شانه هری گذاشت، او را از جلوی میز به طرف جمعیت جادوگران برد که به طرف درهای طلایی می‌رفتند. هری که از دیدن آن جمعیت کمی جا خورده بود، آهسته به دنبال آقای ویزلی به راه افتاد. از دری گذشته و وارد سالن کوچکتری شدند که حداقل 20 آسانسور در پشت نرده‌های فلزی طلایی قرار داشتند. هری و آقای ویزلی به گروهی ملحق شدند که در کنار یکی از این آسانسورها ایستاده بودند. در نزدیکی آنها جادوگری با ریش بلند که جعبه مقوایی بزرگی در دست داشت ایستاده بود و از داخل جعبه صدای نفس نفس زدن شنیده می‌شد. جادوگر به طرف آقای ویزلی سری تکان داد و پرسید: آرتور، همه چی رو به راهه؟ آقای ویزلی که چشم به جعبه دوخته بود پرسید: آب، اون تو چیه؟ جادوگر خیلی جدی گفت: مطمئن نیستم. فکر می‌کردم یه جوجه خاکی معمولی باشه تا اینکه با نفسش آتیش داد بیرون. به نظر من باید نقض قانون ممنوعیت شبیه سازی آزمایشی باشه. آسانسوری با ترق و تروق و جیرینگ جیرینگ کنان پایین آمد و در مقابل آنها ایستاد. نرده طلایی کنار رفت. هری و آقای ویزلی به همراه سایرین سوار آسانسور شدند. فشار جمعیت هری را به دیوار ته آسانسور چسباند. چندین جادوگر با کنجکاوی به او نگاه می‌کردند. برای اینکه نگاهش به چشم کسی نیفتد، به پاهای خودش زل زده بود. وقتی که سرش را پایین انداخت، چتر زلفش پایین افتاد. در نرده آسانسور محکم بسته شد و آسانسور آهسته شروع به بالا رفتن کرد. زنجیرها جرینگ جرینگ می‌کردند. همان صدای زنانه‌ای سرد که هری در اتاق تلفن شنیده بود، شروع به صحبت کرد. طبقه هفتم، اداره بازی‌ها و ورزش‌های جادویی، شامل دفاتر مرکزی لیگ کوییچ بریتانیا و ایرلند، کلوپ رسمی گابستون و اداره ثبت امتیاز مضحک. درهای آسانسور باز شد. نگاه هری به داخل یک راهروی کثیف و نامرتب افتاد که پوسترهای مختلفی از تیم‌های کویدیچ کج و کوله از دیوارها آویزان بودند. یکی از جادوگرهایی که یک بغل پر از جاروهای پرنده داشت، به زحمت خود را از آسانسور بیرون کشید و در راهرو از نظر ناپدید شد. درها بسته شدند و آسانسور تلق‌تلق‌کنان دوباره بالا رفت و صدای زن اعلام کرد: طبقه ششم، اداره حمل و نقل سحرآمیز، شامل مقامات شبکه پرواز، کنترل نظارتی جارو سواری، اداره کلیدداری و مرکز آزمایش ظاهر شدند. یک بار دیگر درهای آسانسور باز شد و 4 یا 5 جادوگر پیاده شدند. در همان حال چندین هواپیمای کاغذی با صدای ویژی وارد آسانسور شدند. هری به آنها که بال می‌زدند و دور سرش پرواز می‌کردند چشم دوخته بود. هواپیماها به رنگ بنفش روشن بودند و هری می‌توانست مهر وزارت سحر و جادو را روی لبه بال آنها ببیند. آقای ویزلی گفت: اینها بخش نامه‌های داخلی‌اند. قبلا از جغد برای تحویل اون استفاده می‌کردیم، اما کثافت‌کاری جغدها باورنکردنی بود. همه جا، حتی روی میزها فضله می‌انداختند. وقتی که دوباره به طرف بالا حرکت کردند، بخش‌نامه‌ها دور چراغی که از سقف آسانسور آویزان بود بال می‌زدند. طبقه پنجم، اداره همکاری‌های بین‌المللی سحر و جادو، شامل هیئت استانداردهای بین‌المللی تجارت سحر و جادو، اداره جادویی حقوق بین‌المللی و اتحادیه بین‌المللی جادوگران حوزه انتخابی بریتانیا. وقتی درها باز شدند، 2 تا از بخش‌نامه‌ها و 2 تا از جادوگرها از آسانسور خارج شدند، اما 2 تای دیگر وارد آسانسور شدند. در اثر گردش و پرواز بخش‌نامه‌ها دور لامپ آسانسور، نور چراغ چشمک می‌زد و پر از سایه شده بود. طبقه 4، اداره انتظامات و کنترل موجودات سحرآمیز، شامل دوایر غول‌ها، موجودات و اشباح، اداره روابط جن‌ها و دفتر مشاوره بروجک‌ها. ساحری که جوجه آتشپران را هم می‌کرد گفت: ببخشید، و آسانسور را ترک کرد. دسته کوچکی از بخش‌نامه‌ها به دنبال او از آسانسور خارج شد. درها یک بار دیگر با سر و صدا بسته شدند. طبقه 3، دایره تصادفات و سوانح جادوگری، شامل ستاد ابطال جادوی تصادفات، دفتر مرکزی فراموشخانه و کمیته بهانه‌های مشنگ‌پسند. همه از آسانسور پیاده شدند غیر از آقای ویزلی، هری و جادوگری که مشغول خواندن نوشته‌های روی نوشته‌ای بود که آنچنان آن نوشته بلند بود که دنبالش روی کف آسانسور افتاده بود. بخشنامه‌های باقی مانده هنوز دور چراغ می‌چرخیدند و آسانسور همچنان بالا می‌رفت. بعد درها باز شدند و صدا اعلام کرد: طبقه دوم، اداره اجرای قوانین جادوگری شامل اداره استفاده نابجا از جادو، دفتر مرکزی الهه سفیددم و خدمات اداری انواع جادوها. آقای ویزلی گفت: هری، این طبقه ماه. و به دنبال جادوگر دیگر از آسانسور خارج شدند و قدم در راهروی گذاشتند که دو طرفش پر از در بود. آقای ویزلی گفت: دفتر من اون طرف همین طبقه است. هنگام عبور از مقابل پنجره‌ای که نور آفتاب از آن به داخل میتابید، هری پرسید: آقای ویزلی، ما دیگه زیرزمینیم مگه نه؟ آقای ویزلی گفت: چرا هستیم؟ اینا پنجره‌های جادویی‌اند. حفاظت جادویی تصمیم میگیره که ما هر روز چه جور هوایی داشته باشیم. دفعه آخری که اونا برای اضافه حقوقشون نقشه کشیده بودن، دو ماه تمام طوفان داشتیم. درست همینجا هری. به گوشه پیچیدند. از میانی دری سنگین از جنس بلوط گذشتند و به طرف محوطه بازی رفتند که به اتاقک‌های کوچک تقسیم شده بود. از اتاقک‌ها صدای حرف و خنده به گوش می‌رسید. بخشنامه‌ها مثل موشک‌های کوچک به داخل اتاقک‌ها می‌رفتند و بیرون می‌آمدند. روی تابلوی کجی که به اولین اتاقک آویزان بود نوشته شده بود: دفتر مرکزی الهه سفیددم. وقتی از جلوی آن رد شدند، هری نگاهی دزدانه به داخل اتاقک انداخت. الهه های سفیددم دیوارهای اتاقک خود را با چیزهای مختلف پوشانده بودند، از عکس‌های جادوگران فراری و خانواده آنها تا پوستر تیم کویدیش مورد علاقه‌شان و مقاله‌ای از پیام امروز. مردی با ردای بنفش و موهای دم اسبی که از موهای بیل هم بلندتر بود روی صندلی نشسته بود و پاهای چکمه پوشش را روی میز گذاشته بود و داشت گزارشی را به قلم پر خود دیکته می‌کرد. کمی جلوتر ساحره‌ای که چشم‌بندی روی یک چشم داشت از بالای دیواره اتاقک مشغول صحبت با کینگزلی شکلبوت بود. نزدیک‌تر که شدند، کینگزلی خونسردانه گفت: صبح بخیر ویزلی، می‌خواستم باهات حرف بزنم، یه ثانیه وقت داری؟ آقای ویزلی گفت: اگه واقعا یه ثانیه باشه، خیلی عجله دارم. طوری حرف می‌زدند که انگار آشنایی مختصری دارند و هنگامی که هری دهان باز کرد تا به کینگزلی سلام کند، آقای ویزلی بلند شد. به دنبال کینگزلی به انتهای سالن رفتند و داخل آخرین اتاقک شدند. هری جا خورد. صورت سیریوس از هر طرف داشت به او چشمک می‌زد. دیوار پوشیده از بریده‌های روزنامه و عکس‌های قدیمی بود. حتی عکسی از سیریوس که در عروسی آقا و خانم پاتر ساقدوش بود. تنها جایی که خالی از سیریوس بود یک نقشه جهان بود که سوزن‌های ته قرمز کوچک مثل جواهر روی آن می‌درخشیدند. کینگزلی با لحنی تند به آقای ویزلی گفت: بیا. و یک دست پوست نوشته را در دست او گذاشت. من می‌خوام هر اطلاعاتی رو که ممکن باشه در مورد ماشین پرنده مشنگ‌ها بشنوم که در طول 12 ماه گذشته دیده شده. اطلاعاتی به ما داده شده که بلک ممکنه هنوز از موتورسیکلت قدیمیش استفاده کنه. کینگزلی به هری چشمک زد و نجوا کرد: مجله رو بده به اون، ممکنه براش جالب باشه. بعد با صدای عادی گفت: زیادم طولش نده ویزلی، تحقیق در اون گزارش‌های پاهای آتشین تحقیقات ما رو 1 ماه عقب انداخت. آقای ویزلی با خونسردی گفت: اگه گزارش منو خونده بودی می‌دیدی که اسمش بازوهای آتشین بود و متأسفم که برای گزارش درباره موتورسیکلت‌ها باید صبر کنی. سرمون فعلا خیلی شلوغه. صدایش را پایین آورد و ادامه داد: اگه تونستی قبل از ساعت 7 خلاص بشی، مالی داره کوفه درست میکنه، سریع بیا. دستش را به پشت هری زد و از اتاقک کینگزلی خارج شدند و از یک در دیگر از جنس بلوط گذشتند و وارد راهروی دیگری شدند. به سمت چپ پیچیدند، از دالان دیگری رد شدند، به سمت راست پیچیدند و داخل راهروی کم نور و کاملا قدیمی شدند و بالاخره به بنبستی رسیدند که دری در سمت چپ آن به طرف کمد جاروهای پرنده باز بود. پلاک برنجی کدری بر روی در سمت راستی نصب بود که رویش نوشته شده بود: سوء استفاده از وسایل مشنگ‌ها. دفتر کار دلگیر آقای ویزلی به نظر کمی کوچکتر از کمد جاروها می آمد. دو میز تحریر به زور داخل آن چپانده بودند و دور تا دور دیوارها قفسه‌ها پر از پرونده و روی آن پر از توشه‌هایی بود که روی هم تلمبار شده بودند و دیگر جای چندانی نمانده بود که کسی بتواند راحت دور میز حرکت کند. تکه کوچکی از دیوار که جلوی از چیزی نبود نشانگر دلمشغولی آقای ویزلی بود. چند پوستر ماشین و یکی که موتور پیاده شده اتومبیلی را نشان می‌داد. دو نقاشی از صندوق پست که ظاهراً از کتاب کودکان مشنگ‌ها درآورده بود و نموداری که نحوه سیمکشی پریز را نشان می‌داد. روی میز کار شلوغ‌پلوغ آقای ویزلی پوستری قدیمی که به طرز غم‌انگیز و دلگیر سکسکه می‌کرد و یک جفت دستکش خالی چرمی که جای انگشتان خود را می‌چرخاندن قرار گرفته بود. عکس خانوادگی از ویزلی‌ها در کنار میز کار قرار داشت و هری متوجه شد که انگار پرسی از عکس حذف شده بود. آقای ویزلی با لحنی عذرخواهانه گفت: اینجا پنجره نداریم. کت خود را درآورد و روی پشتی صندلی‌اش گذاشت. ما ازشون خواستیم، اما انگار فکر می‌کنن که ما پنجره لازم نداریم. بشین هری، فکر نکنم هنوز پرکینز اومده باشه. هری به زحمت خود را روی صندلی پشت میز پرکینز جا داد، در حالی که آقای ویزلی نگاهی سری به دسته پوست نوشته هایی میانداخت که کینگزلی شکل بود به او داده بود. یک نسخه از مجله‌ای به اسم منتقد را از میان آن بیرون کشید و گفت: آها، خودشه. به سرعت آن را ورق زد و ادامه داد: آره راست میگه، مطمئنم که برای سیریوس خیلی جالبه. ای بابا، این دیگه چیه؟ بخشنامه‌ای همان لحظه ویج ویج کنان از در باز شد و روی توستر سکسکه کن قرار گرفت. آقای ویزلی آن را باز کرد و با صدای بلند خواند: گزارشی در مورد سومین توالت عمومی بالا آورنده در منطقه بتان گرین رسیده است. لطفاً فوری بررسی کنید. دیگه داره خیلی مسخره میشه. هری گفت: یه توالت بالا آورنده؟ آقای ویزلی اخ کرد و گفت: شیطنک‌های ضد مشنگ. هفته پیش دو تا داشتیم، یکی تو ویمبلدون، یکی هم توی فیلد و قلعه. مشنگ‌ها سیفون می‌کشن و به جای اینکه همه چی بره پایین محو بشه، خب خودت می‌تونی مجسم کنی دیگه. بدبختای بیچاره میرن چیز میارن. چیه؟ لوله کش. فکر کنم اسمش همین باشه. می‌دونی همون که لوله و این چیزا رو تعمیر می‌کنه. هری گفت: لوله کش. آقای ویزلی گفت: خودشه. آره خب البته توالت درست میشه. فقط امیدوارم بتونیم هر کسی که این کارو می‌کنه گیر بندازیم. هری گفت: فکر می‌کنین کاراگاه‌ها می‌تونن اونا رو گیر بندازن؟ آقای ویزلی گفت: نه بابا، این موضوع برای کاراگاه‌ها خیلی پیش پا افتاده است. مامورای معمولی اجرای قوانین جادوگری این کارو می‌کنن. هری، این پرکینزه. جادوگر پیر قوز کرده‌ای با ظاهری خجالتی و موهای سفید پف کرده نفس نفس زنان وارد شد. بدون اینکه به هری نگاه کند دست پاچه گفت: وای آرتور، خدا رو شکر نمیدونستم باید چیکار کنم. اینجا منتظرت بشینم یا نه؟ همین الان یه جغد فرستادم خونتون، اما حتما اونو ندیدید. یه پیغام فوری همین 10 دقیقه پیش رسید. آقای ویزلی گفت: از توالت های بالا آورنده خبر دارم. پرکینز گفت: نه نه، موضوع توالت نیست، موضوع محاکمه اون پسر پاتره. اونا زمان و مکان رو عوض کردن، حالا قرار شده ساعت 8 شروع بشه توی سالن شماره 10 دادگاه قدیمی. آقای ویزلی گفت: دادگاه قدیمی؟ اما به من گفته بودن. یاریش مرلین. آقای ویزلی به ساعتش نگاه کرد، فریادی کشید و از جا پرید: بودو هری، 5 دقیقه پیش باید اونجا باشیم. پرکینز خودش را محکم به قفسه بایگانی چسباند. آقای ویزلی از مقابلش رد شد و دوان دوان از دفتر بیرون رفت. هری درست پشت سرش بود. هری از نفس افتاده بود. پرسید: چرا وقتش را عوض کردن؟ وقتی که از جلوی اتاقک‌های کاراگاه‌ها می‌گذشتند، مردم سرهایشان را بیرون آوردند و به آنها که با سرعت از مقابل آنها رد می‌شدند زل زدند. هری احساس می‌کرد که تمام دل روده‌اش را پشت میز پرکینز جا گذاشته است. آقای ویزلی گفت: راستش اصلا نمی‌دونم، اما خدا رو شکر که زود اومدیم اینجا. اگه نمی‌رفتی این جلسه فاجعه به پا می‌شد. آقای ویزلی یک مرتبه در کنار آسانسورها ترمز کرد و بی‌صبرانه روی دکمه پایین می‌کوبید. یالا بجوم دیگه. آسانسور تلق‌طرق کنان ظاهر شد و آنها با عجله سوار شدند. هر بار که آسانسور توقف می‌کرد، آقای ویزلی فوش می‌داد و روی دکمه شماره 9 می‌کوبید. آقای ویزلی با عصبانیت گفت: سال‌هاست که از این دادگاه استفاده نکردن. حالا چرا دارن جلسه رو اونجا برگزار می‌کنن؟ مگه اینکه؟ اما نه. در همان لحظه جادوگر پیری که جامی دودزا در دست داشت، وارد آسانسور شد و آقای ویزلی دیگر توضیحی نداد. صدای سرد زنانه اعلام کرد: همکف. و نرده‌های طلایی جمع شدند و عقب رفتند و هری توانست در فاصله دور مجسمه‌های طلایی و فواره‌ها را ببیند. جادوگر چاق پیاده شد و جادوگری رنگ پریده با صورتی بسیار غمگین سوار شد. آسانسور که شروع به پایین رفتن کرد، جادوگر با صدای ماتم زده گفت: صبح خیر آرتور، معمولاً این طرفا پیدات نمیشه. آقای ویزلی در حالی که پاهایش را به زمین میکوبید و نگاهی نگران به هری میکرد جواب داد: آره باد، کار فوری داشتم. باد بدون اینکه پرک بزند هری را برانداز کرد. او البته. هری هیچ احساس خاصی نسبت به باد نداشت، اما نگاه خیره و ثابت او هیچ آرامشی به هری نمیداد. صدای سرد و زنانه گفت دایره اسرار و متوقف شد. درهای آسانسور داشت با سر و صدا باز می شد که آقای ویزلی گفت زود باش هری و در راهروی شروع به دویدن کردند که با راهروهای طبقه بالا کاملا متفاوت بود. دیوارها لخت بود. هیچ پنجره یا دری غیر از در سیاه رنگی که درست ته راهرو قرار داشت وجود نداشت. هری انتظار داشت که از آن در به داخل بروند، اما آقای ویزلی بازویش را گرفت و او را به سمت چپ کشاند. در آنجا شکافی بود که به یک سری پله منتهی می‌شد. آقای ویزلی که پله‌ها را دو تا یکی پایین می‌رفت، نفس نفس زنان گفت: از این طرف، بیا پایین. نمی‌دونم چرا این جلسه را این پایین تشکیل دادن. من به پایین پله‌ها رسیدم و از راهروی دیگری گذشتم که شباهت زیادی به راهروی هاگوارتس داشت که به سرداب اسنیک می‌رسید، با دیوارهای سنگی زبر و مشعل‌هایی روی تاقچه‌ها. درهایی که از آن رد شدند، درهای چوبی بزرگ و سنگینی بودند با چفت و سوراخ و کلیدهای فلزی. دادگاه شماره 10. فکر کنم آره دیگه همینه. دیگه نزدیکه. آقای ویزلی تلو تلو خوران کنار در تیره رنگ دلگیری با قفل آهنی عظیم و جسته ایستاد و به دیوار تکیه داد. دستش را بر روی محل دردناکی در سینه‌اش گذاشت. با شست به سمت دری اشاره کرد و هن هن کنان گفت را بیا فری، برو تو. هری گفت مگه شما با من؟ آقای ویزلی گفت نه نه، من اجازه ندارم بیام تو. بخت یارت باشه هری. قلب هری به شدت میتوید و به سختی آب دهانش را قورت میداد و این کاملا از برآمدگی گلویش مشخص بود.